جلسه 56.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جملات زیارت جامعه کبیره: و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته و الى جدکم بعث الروح الامین. یعنی اعتقاد ما اینه که تمام اون چه که انبیا و مرسلین از جانب خدا آوردن، تمام اون حقایق آسمانی و محتویات کتاب آسمان، کتابهای آسمانی در نزد شما ائمه دین علیهم السلام است و اون چه که فرشتگان و ملائکه آوردن نازل کرده اند به این عالم، همه اون حقایق پیش شماست که شما احاطه علمی دارید به همه حقایق آسمانی. وقتی بنا شد که رسول اکرم فرموده باشه که نقل شده کنت و نبیین و آدم و بین الماء و تین، قبل از اینکه آدم علیه السلام خلق بشود من در اون عالم بالا نبی بودم و از حقایق آسمانی با خبر بودم. وقتی بنا شد همشون نور واحد هستن، کلهم نور واحد، بنابراین تمام این 14 معصوم علیهم السلام برای اینکه در پرتو نور خاتمیت هم انوارشون هست، به هر حال همه میشوند محیط به همه حقایق آسمانی، اونچه که همه انبیا و مرسلین دارن و اونچه که همه فرشتگان مقرب و ملائکه دارن. و الی جدکم بعث الروح الامین. حالا در همین جمله اول مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه یه چند جمله‌ای دارن که عرض می‌کنم: لابد لنا من الاذعان بعدم کونهم انبیا. البته ما اون چی که لازم هست، معارف ما حدود دارد، ما از پیش خودمان که نمیدونیم چیزی گفته باشیم. اون چی که فرموده ان ما اعتقاد داریم که انبیاء علیهم السلام مبعوث از قبل خدا هستند و ائمه دین علیهم السلام نبی نیستند. و این معلومه، برای اینکه نبوت ختم شده با وجود عدس خاتم، نبوت ختم شده ولی گه بعدش نبی نیستن. ولی ارشد که نبی نیستن قبلن هم نه اینکه کمالات انبیا را ندارن، ندارن، اونتا نبی به این عنوان که شریعتی بیاورد ندگه نیستن، عنوان بروز اون کمال نبوت که همون ابداع شریعت است، خب درشون نیست. ما معتقدیم به عدم کونهم انبیا، انبیا نیستن و در این حال به انهم اشرف و افضل من غیر نبینا من الانبیاء و الاوصیا، و اینم معتقدیم که افضل و اشرف هم از همه انبیاء و مرسلین منهای خاتمشان، منهای خاتم الانبیاء، نسبت به همه انبیاء و مرسلین اشرف و افضل از همه اونها هستن و در این حال نبی نیستن. حالا باز حالا با هم فرق با بذاریم میان مسئله نبوت و امامت، به بیان ایشون عقل ما نمیرسه، چون احاطه‌ای که ما نداریم که اصلا نبوت یعنی چه و امامت یعنی چه. اون کنه امامت و نبوت بر ما مجهوله، چون نمیتوانیم درک کنیم، نمیتوانیم فرق گذاری هم کنیم. لا یسر عقولنا الی فرق بین بین النبوت و الامامه. عقل ما نمیرسه، ما خیلی چیزها را اعتقاد به وجود داریم اما کنه اونها بر ما مجهوله و نمیشناسیم و هیچ منافاتی نیست. بین این که نشناسیم اما اعتقاد به وجودشون داشته باشیم دیگه، این دو مسئله است. نشاید این مطلب مکرر عرض شده، هیچ وقت اشتباه نشود. اعتقاد به وجود سیزی مسئله است و اکتناه او یعنی شناختن کنه او مطلب دیگری. ما نشناسیم حقیقت چیزی را و بلی بدانیم که هست، ما اعتقاد به این داریم دیگه. خب در رأس همه حقایق ذات اقدس خدا هم داره شکی نیسته. آیا میشود بگیم ما ذات حق را و کنه او را میشناسیم؟ این که محاله، که چون احاطه پیدا کردنه. احاطه پیدا کند به ذات اقدس حق که خالق و رب عالم است، این که محاله، شدنی نیست. ولی در این حال اعتقاد به وجودش قطعیه دیگه. این در رأس همه معارف ما اعتقاد به وجود ذات اقدس حق است که صانع عالمه. ولی ما میشناسیم چی میدونیم؟ بله، صانع عالم، عالم صانع دارد، برای شکی نیست. اما اون حقیقت صانع چی هست ما نمیدونیم. اعتقاد به وجود داریم دیگه. نبوت هم به همین کیفیت، اعتقاد به وحی داریم، اعتقاد به نبوت داریم، اما خود حقیقت وحی چیه؟ خیلی بگیم مثلا بله ادراکیست، درکیست. خب بسیار خوب، اما چه درک عالی؟ آیا در ردیف درک های ماست؟ کشفیست او دارد نسبت به حقایق، اما حقیقت کشف او چگونه است ما نمیدونیم. خوشک که درش نیم. خب ما عقل ما هست که، اما عقل چی هست خب نمیدونیم. و اعتقاد به وجود عقل که داریم، که خود ما عقل داریم دیگه، اما چی هست خب نمیدونیم. همینقدر میفهمیم که آدم دیوانه عقل ندارد. بله اینقدر میفهمیم، چون آدم دیوانه است عقل ندارد. من عقل دارم، اما اون که او ندارد چی هست؟ اون که من دارم چی هست؟ نمیدونیم که حقیقتش چیه. خیلی هنر کنیم بگیم اون نیرویست که درک میکند. خب این نیرو درک میکند، این اثر اوست، کار اوست. خودی چیه؟ چون خود غیر داشتن کار و اثره. و بله عقل اونیست که درک میکند مصالح را، مفاسد را، مشخص است. آدم دیوانه مشخص نیست، بد و خوب تشخیص نمیده آدم دیوانه، اما آدم عاقل مشخص است. بسیار خوب، اما اون نیرویی که تشخیص دهنده از او چیه ما نمیدونیم. ما در این که یقین داریم هست که شکی نه. یعنی که اعتقاد به وجود چیزی از طریق اثرش حاصل میشه. آثار را میبینیم، اعتقاد به وجودش پیدا میکنیم، شکی نیم. الان که اینجا روشن هست این اثر برقه، الان که پنجه ها میچرخد این اثر برقه. اگه این خاموش شد یا پنجه ساکن میگیم برق نیست، همین که روشن شد میگیم برق هست. اما اون برق چیه؟ همه میفهمن، خب همه اعتقاد داریم به این که برق هست، اما اون نیرویی که اون زا حقیقتی که دارد این صدا را بلند میکند، پنجه را حرکت میده، لامب روشن نیمون چی هست؟ اونه میدونیم. حقیقتش بر ما مجهوله، اما وجودش بر ما قطعیه. این یقین دارم، قطع دارم که الان در این فضا برق هست. چرا؟ چون اثرش هست، چون بلنگو صدا رو بلند می کند، چون اون پنکه می چرخد، چون لامب روشنه. همه اینها چیه؟ آثار وجود برقه. اما حقیقت برق چیه؟ اونو می فهمم. اشکالی نیست، پس منافاتی نیست به اینی که نشناسم حقیقت چیزی را ولی معتقد باشم به وجود او. عارف ما از این قبیل دیگه اعتقاد به غیب داریم، اصلا غیبه. یعنی اول معرفت ما همون ایمان به غیبه، یعنی غایب از حواس ما، غایب از اون ادراکات ما. اصلا ما نمیتونیم ادراک کنیم، احاطه پیدا کنیم به او، غیب از ما. ولی در این حال موجوده دیگه، موجود هست و غایبه. ذات اقدس حق موجوده ولی غایب از حواس ماست و ادراکات ماست. نبوت و امامت به همین کیفیته. ما معتقدیم که انبیا نبوت دارن، مراتب هم دارد نبوت، تفاضل هست میان انبیا. آدم با خاتم خیلی فرق می کند، هر دو نبی‌اند اما خیلی فرق است میان آدم و خاتم و این متوسطات در این مثل. امامت را میدونیم، ائمه دوازدهگانه امامن، اما امامت یعنی چه؟ اصلا حقیقت امام بازم خیلی بکنه کنیم اثرش میگیم دیگه. اون کسی که واجب الاطاعت است، اطاعتش بر ما واجبه، بسیار خوب، اطاعتش بر ما واجبه، در عالم تصرفات هم میکنه، تحولات هم ایجاد میکنه، بسیار خوب، همین آثارشه، همین آثار اون امامته. ما خود امامت چیه؟ ما نمیدونیم. و لذا به فرموده بزرگ مرد علامه مدرسی رضوان الله علیه، لا یسلو عقولنا الا فرق بین بین النبوت و الامامه، عقل ما نمیرسه به این مطالب. و گاهی از سوالاتی به ذهن میاد، گاهی جوابش همین هاست، گاهی سوال میکنه، مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام، بله چطور شد که اون آبی که مسموم بود خوردن؟ آیا علم داشت به این که مسمومه یا نداشت؟ مثلا اگر علم داشت چرا خورده؟ اگر نداشت چطور می شود با اینکه امام عالمه؟ بگیم همه اینها از اسرار امامت اونهاست، ما نمی دانیم. با همین قدر می دانیم که اونها امامن از جانب خودم معصومن، یعنی هیچ ممکن نیست کاری که برخلاف رضای حقه از اونها صادر بشود، حتی فکرش به ذهنشون به مغزشون نمیاد تا برد که در واقع عمل باشه، این مسلمه. اما چرا این کار واقع شده؟ رمز این کار بر ما مجهوله، رمزش بر ما مجهوله. و از این کارهای در رو خدا هم ما داریم، یعنی خدا عادل هست یا نیست؟ بله بسیار عادله. او چرا اون سیل آمده، سایقه آمده، اون بیچاره های مثلا یه جای همه از بین رفتن، خانه ها ویران شده، زیر آوار رفتن، اونجا در جاهای دیگه کفار برای خوب زندگی میکنن، سرخوشان دوبرم، و چرا این رمز عدالت بر ما مجهوله، رمز حکمت بر ما مجهوله؟ همون گونه که در افعال خدا رموزش بر ما مجهول است، در افعال ائمه خدا علیهم السلام هم رموز کارشون بر ما مجهوله و ما وظیفه هم نداریم که فحص و جستجو کنیم در شناختن رمز کار. اون مقداری که بر واجبه، بله ما روی ادله عقلیه و نقلیه معتقدیم، برای اینکه پیغمبر لازمه، امام لازمه، امام باید معصوم باشه، پیغمبر باید معصوم باشه، تازه خود صفت عصمت، حقیقت عصمت که بازم معرفت کامل الهیست بر ما باز مجهوله، حقیقت عصمت بر ما مجهوله. یه معنا کردیم یعنی معصومن، یعنی چه؟ یعنی ممکن نیست گناه صادر بشه از ما، گناه نمی کنم، شدت اون معرفتی که دارن گناه صادر نمیشه از اونها، این مقدار. اما حقیقتش بر ما مجهوله، حقیقت معرفتشون بر ما مجهوله، رموز کارشون بر ما مجهوله و ما هیچ وظیفه هم نداریم در این مطالب فحصی کنیم. بالای گاهی سوال میشود که مثلا از علی اکبر افضله یا حضرت ابوالفضل، مثلا ما موظفیم کار رو بکنیم، بگه ما احاطه داریم که اصلا بتونیم بشناسیم حضرت علی اکبر در چه مقامیه، از دعوه در چه مقامیه، تا با همدیگه نفی بسنجیم و بعدم نفی اثبات کنیم. آخه کسی که ما داوری کنه باید محیط باشه دیگه، اول محیط باشه به طرفه، بعد بگی این از اون بالاتر از اون پایینتر دیگه. خب من کسی احاطه ندارم به مقام اونها، چطور میتوانم قضاوت کنم، تفضل بینشون، تفاضل بینشون درک کنم؟ این بگی ما وظیفه داریم اینا رو. گاهی بعض مطالب فضولی باید گفت میشه، یعنی حق نیست آدم در اونجاها اصلا بکار بیفکرد فکر خودش را، در اون حد نیست، بر حد خودش رو بشناسد دیگه. ولذا ما هم طبق سلیقه نمیتونه عمل کنیم، فقط که ما لابد دلنا این حرف علامه مرسیم، ما وظیفه داریم بدانیم ائمه نبی نیستم، اینی مقدار میدانیم، چون خاتم شده نبوت تمام شده، نبی نیستن، اما در این حال هم طبق ادله معتقدیم اشرف از انبیا هستن. در این حال که نبی نیستن معتقدیم که اشرف از انبیا هستن. خب چطور نبوت ندارن ولی در این حال اشرف و افضل از همه انبیا منهای خاتمشون هستن دیگه؟ این برای همینه که لا یسل عقولنا، عقل ما نمیرسه، ما طبق ادله‌ای که در دست داریم این معارف را معتقدیم. لا یسر عقولنا لا فرق بین. بعد فرمود که یک مقدار مثلا توجیهی میتونیم اینجا بکنیم که انبیا بالاصاله ارتباط پیدا میکنن با عالم ربوبی به طور اصالت. ائمه دین علیهم السلام به طریق نیابت از خاتم ارتباط پیدا می کنن، ولی این نیابت افضل از اون اصالته. ولی فرضاً اون اصالت نیابتی نیست، ولی در اینجا خاتمیت واسطه است میان عالم الوهیت و امامت. ائمه دین علیهم السلام در پرتو وجود نور خاتمیت ارتباط با عالم الوهیت پیدا می کنن. بر فرض انبیاء دیگر اصالتا مرتبطن، اما و این کانت تلک النیابه اشرف من تلک الاصاله. یعنی مقام خاتمیت اونچنان عظیم است، اون کسی که ارتباط از طریق خاتمیت پیدا می کند با مقام الوهیت، او افضل است، اشرف است از همون کسی که بلا واسطه است که بر فرض با جبرئیل ارتباط پیدا می کنه. وقتی بنا شد که ائمه دین علیه السلام در پرتو نور خاتمیت با مقام الوهیت مرتبط باشن، این نیابته، اما این نیابت اشرف از اون اصالته. برای این چند جمله اول زیارت که اندکم ما نزلت بی رسوله و همه تدبهی ملائکتو، بعد به الا جدکم با اثر روح الامین، جبرئیل به جد شما نازل شده. خب اینجا یه نکته هست، گفتن که تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. اون کلمه ای که باید مؤخر باشه مقدم شده افاده انحصار می کنه. اینجا ممکن بود فرموده باشن که و بو اثر روح الامین الاجد دکم، بو اثر روح الامین الاجد دکم. اگه اینجور بود انحصاری نبود، یعنی جبرئیل به جد شما نازل شده، منافاتی نداره که جبرئیل به سایر انبیا هم نازل شده، اما مقدم شده الا جدکم با اثر روح الامین. این افاده انحصار میکنه، یعنی منحصرا روح الامین به جد شما نازل شده. این نشون میده که روح الامین جبرئیل علیه السلام مثل که مستقیما به سایر انبیا نازل نشوند. اینجا فهمیده میشه. بعد گفتن اشکالی هم نداره که اگر اینجور معنا کنیم بگیم که اونی که نبی به طور مستقیم است رسول خداست، سایر انبیا نمایندگی دارن از طرف مقام خاتمیت. یعنی انبیا گویی به وسیله پیغمبر خاتم مبعوث شدن. اونی که مستقیما از جانب خدا مبعوث شده حضرت خاتمه، و سایر انبیا به نمایندگی از طرف حضرت خاتم مبعوثن. و الى جدکم بو اثر روح الامین، منحصرن به طور مستقیم جبرئیل امین برای وحی تشریعی به جد شما نازل شده، منتها جد شما بعد منشأ می شود برای سایر نبوت ها، سایر نبوت انبیا. اونم وقتی بنا شد که وصی خاتم هم علی امیر علیه السلام باشه، نتیجه این می شود که علی امیر علیه السلام ولایت دارد بر همه انبیا هم دیگه، برای اینکه مقام خاتم الانبیا است که احاطه دارد بر همه، و امیر علیه السلام هم که وصی اوست و وصی او بر سایرین هم خب وصایت دارد و ولایت داره. نتیجه این می شود که بله سایر شؤون نبوت انبیا هم منبعث شده از مقام ولایت مطلقه است، که ولایت مطلقه هم در خاتمیت بروز دارد هم در امامت ائمه دین علیه السلام. رسول مستقیم به قولی که میگفت بل رب یکیست، نبی هم یکیست، ولی هم یکیست. اونی که نبی واقعیست رسول خاتم است، بقیه انبیا هم در پرتو نبوت او هستند. اونی که ولی حقیقیست علی امیر علیه السلام، رب واحد، نبی هم واحد، ولی هم واحد، اونم ائمه هدا هم همش کلهم نور واحد دیگه. اون شعر هم منصوب سعدی هست، دارم آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. که این شعر اشاره به همون که نبوت سایر انبیا همه در پرتو نبوت خاتمیه است، چون الخاتم من ختم المراتب به عصرها و بلغ نهایت الکمال. خاتم اون به همه مراتب کمال رسیده، به اعلا درجه کمال. بقیه هم در پرتو هستن. بعد جمله شعر آخرش هم اینه که سعدی اگر عاشقی کنی به جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. گاهی خب در بعض نوشته ها مثلا میخوان تعبیر کنن از پیغمبر اکرم، میگن نابغه تعبیر میشه، بزرگ مردی، مثلا ابر مردی، رجل آسمانی، این رو چیزها هست. ولی همه این تعبیرها به تعبیری خب به قدر فکر ماست دیگه. اینها لباس نارسایی است این تعبیرات به قامت پیغمبر و امام. نابغه، خب نابغه اون کسی است که یه فکر صفای فکر روشنه ذهنی دارد بیش از دیگران، میتواند با نیروی فکرش تا مدتی مسیر جامعه ای را دگرگون کند، به مسیری بیفکند تا مدتی، ولی بعد ممکنه فکری روشن‌تر از او پیش بیاد که اون فکر اول را از بین ببرد. این نوابغ اینجور هست، نوابغ بشری برای اینجور هست و پیدا میشوند افرادی واقعا نابغه هست، یه فکری خیلی قوی دارند، درک عالی دارند، ممکنه تا یه مدتی جامعه بشر را به یک سمتی بکشن، اما این دوام ندارد. ممکنه بعد اونها فکری قوی تر بیاد و فکر اونها را نسخ کند. اینجوری نوابغ اینن. اما مقام انبیا و ائمه این نیست. نبوت حساب فکر بشری نیست که تغییر پذیر باشد و تحول پذیر باشه، این نیست. ولی اون که میاد از جانب خالق عالم مبدأ هستی میگیره، تلقی وحی میکند، کارو تعقل نیست، کار نبی تعقل نیست، کارو تفکر نیست، کارو تلقی وحی است. و بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا و اوحا الى عبده ما اوحا. از کار انبیا تفکر نیست، تفکر قابل تکامله، فکری امروز میاد، فکری هزار سال بعد روشندر میاد، میلیون سال بعد روشندر میاد، اما مسئله تلقی وحی نیست، تعقل تفکر نیست، کارو تلقی وحی است. وحی میرسد از جانب مبدع هستی که او ذات اقدس حق تغییر پذیر نیست و وحی او هم برای همیشه هست تغییر پذیر نیست. حلال او حرام، حلال الى یوم القیامه و حرام او حرام الى یوم القیامه. و زن نابغه در همون کلماتی که ما خودمون در قرآن داریم میگیم دیگه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این عناوین خدا داده به پیغمبر، همینه میگیم دیگه، از پیش خود نمیگیم، میگیم نابغه بوده، روشنفکر بوده، اینا نیست، میگیم نبی بوده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، داعیا الی الله، دعوت به سوی خدا کار اوست، تبشیر جنت کار اوست، انذار از جهنم کار اوست، که خودش هم فرمود که اما داعی، این که خدا به من داعی فرموده، داعی الالله، فانی ادعو الناس الی دین ربی عز و جل، چون من دعوت کننده مردمم به اون قانون آسمانی، و انا نذیر، اما من نذیر هستم، انی انذر و بالنار من اسانی، من بیم میدهم، هشدار میدهم اون کسانی که از مسیر من منحرفم که از جانب خدا آوردم به جهنم منتهی میشه. و انا البشیر، مبشر هم هستم، مبشر و بالجنه من اطاعنی. و رضا خدا هم فرمود ما کان محمد ابا احد مجار کنم، اون تناسبی با عالم شما ندارد، پدر شما باشه، پسر شما باشه، دایی شما، عموی شما، اینجور نه. منصب او بلکه رسول الله و خاتم النبیین، اون منصب اصلی او، عنوان رسمی او رسول الله، منصب رسول اللهی دارد، خاتم النبیینه، در او با عالم شما تناسبی ندارد. و رضا خودشم فرمود مالی ولی دنیا مراسب دنیا، و انما مثلی که مثل راکب راح فی یوم صائف فنزل و استراح فی ذنب شجره ثم رکب و راح. من به دنیا تناسبی ندارم، من مثل من مانند مثل اون از سوار چالاکی است که از مبدعی حرکت کرده به مقصدی می رود این راه تو بیابان هوای گرم تابستان از مرکب پیاده میشه، زیر درختی یک ساعتی استراحت میکند و بعد سوار میشود و میرود. همون گونه ای که اون از سوار با یک ساعت توقف در بیابان مال بیابان نمیشود، اون مال بیابان نیست، او از مبدأ حرکت کرد، رو به مقصدی میرود، ساعتی توقف کرده. من هم از سوار چالاک آسمانیم، از مبدأ حرکت کردم، رو به مقصدی میروم. 63 سال هم در میان شما، در میان دنیای بیابان دنیای شما توقف کردم، برای اینکه خاک نشینان را حرکت بدهم، به جنبش در آورم و به عالم قدس و رضوان خدا برسانم. با این توقف در دنیا مال دنیا نمیشوم، مال این عالم نیستم، مالی ولی دنیا. ولذا من حسب و نسب دنیایی ندارم، که حسب من دنیا، حسبی حسبی الله و نسبی ربی الله. حسب من و نسب من حسب الهی و آسمانیه. روز قیامت هم همه حسب و نسب ها منقطع است، منقطع اون یوم القیامه، کل حسب و نسب الا حسبی و نسبی. هر که بتواند روز قیامت اثبات کند که من نسب محمدی دارم، این اهل نجاته. هر که بتواند شخصیت خود را به من پیوند بدهد، این اهل نجاته. ولی بقیه همه منقطعن. حالا یه جمله از مولانا متقی در احترام نقل شده که من از پیغمبر پرسیدم روش شما چیه؟ این میپرسم سوال میکنم برای اینکه سوال جواب شده باشه دیگران بفهمن. فرمود المعرفت و رأس مالی و العقل و اصل دین و الحب و اساسی. اونی که سرمایه من هست خود معرفت و شناساییه. انسان بتواند حقیقت را بشناسد، المعرفت و رأس مالی، تا اون حدی که میتواند، در اون حدی که هست بتواند درک کند وظیفه‌ای که دارد انجام بده. عقل هم اصل دین منه، یعنی دین من طبق عقل منطق عقلایی است. دین دینی است که عقلا میپذیرند، منطق و برهان میپذیرند. شاهدش این که تمام کسانی که در دامن اسلام پرورش یافتند علما و حکما و عقلا بودند. و اگر بنا بود اسلام منطقی نباشه، اهل منطق را در دامن خودش پرورش نمیداد، وجودشون حجت دیگه. ولذا حجت الاسلام هم اونا واقعا به من واقعیش، یعنی اسلام میگه من دین منطقی هستم. دلیلش این که اینها رو پرورانیدن، اینا که در دامن من پرورش یافتن همه عقلا و حکما و بزرگان هم دیگه. اگه من آمود من اهل منطق نباشم، که این منطقی ها در دامن من پرورش نمیافتن، در 14 قرن که اسلام آمده اینها رو پرورش داده دیگه. هر کدام آمده اند تغییر دین کرده اند، ترویج اسلام کرده اند. افرادی که موشکاف هم و افراد ساده دلی هم نیستن، اینها آمدن مربج اسلام هم. خودش کاشفه از اینه دیگه. مثل حجت الاسلام های واقعش هم اینه، یعنی دلیل اسلام هم. دلیل این که اسلام دین منطقیست همینه که بزرگان را در دامن خودش پرورانده، تا برسیم به علی امیر علیه السلام که او خودش معجزه پیغمبر اکرم دیگه. یقولون لست برسول، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینهم و من عنده علم الکتاب. شاهد من خود علی علیه السلام، که خود علی امیر میشود موعظه پیغمبر اکرم، که نشون میده که او شاگرد پیغمبر اکرمه، که خودش میفرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. که دست پرورده رسول است، او که دیگه همه عالم در مقابل حداقل حکمتش خاضعه. حالا کار به امام نداشت که باشن، اصلا این چیز امامش نمیدانن، ولی حکیمش میدانن. در مقابل حکمتش خاضعه. اون کسی که مسیحیه کتاب می‌نویسه در باره عظمت و حکمت او، اون کاشفه که حکمتش خاضعه. اون کسی که در مقابل حکمت او خاضعه، او در مقابل رسول الله خاضعه است. میگه من یکی از عبد او هستم، من دست پرورده او هستم. در حال المعرفت و آسمانی و العقل و اصل دینی و الحب اساسی، محبت دلها با هم دیگه، میخوام هم مهربان باشم، من میخوام پایه دین من روی محبت باشه، خشونت نباشه. شنیده اون مرد اعرابی و بادیه بشه مود و
خیلی درکش ناقص بود، آمد تو مسجد وارد شد، رسول خدا نشسته بودن با جمعی از اصحابشون بالا مسجد، اون روز مثل مسجدهای ما نبود که حالا مثلا سنگ مرمری باشد و خیلی تمیز باشد و فرش‌های عالی فرش کرده باشن، من خاک بود که چند یه جاش حسیر انداخته بودم مثلا، بقیه هم خاک بود، من بایدم تو خاک ادرار کرد، این گوشه مسجد خاکی بود دیگه، میشه ادرار کرد. خب این اصحاب رس ناراحت شدن، خب مسجد خانه خدا و خواستن داد فریاد را بیندازن، فرمود نه دقوه و فرقش نباشید بود دقوه و لا تزرموه و دورش قطع نکنید، حد اول حال ما میگه ما یه مقدس میشیم این کاره این درست نیست، باید بزنیم مثلا بیرونش کنیم و حد اول نگذاریم ادامه بده دیگه، فرمود نه دقوه و لا تزرموه و راهاش کنید، دورش قطع نکنید، برای به بیماری مثلا مبتلاش نکنید، چرا حبس قهد رو هم بول بشه، لا تزرمو و احرقو علا بوله دل و من الما، اون یه دل آب بیز خواهد میشه دیگه، یه داد و فریاد نداره، اون که روی جهل آمد این کار رو کرده، اون که تعمدی نداره که، و شما یه دل آب برید، لا لتو عصرو لتو بشرو لا لتو نفرو، شما آمده این کارا رو آسان کنید برای مردم، نه آمده دشوار کنید بر مردم، شما اهل بشارت باشید اهل نفرت دادن نباشید، یک کاری کنید مردم گرایش پیدا کنند تنفر پیدا نکنند، کار شما منفر نباشه مبشر باشید، انما بعثتم لتیسروا لا لتعسروا لتبشروا لا لتنفروا. خب این مطلب نیست که آدم در هر شد بفهمد وظیفه چیه، حالا اون آمده اونجا آیا وظیفه همینه که بس قطعش کند و داد فریاد را بیاندازه، این نیست وظیفه، ما هر در هر شاید یه وظیفه داره دیگه، مثل ما بگیم آخه هر عملی صالح نیست، عمل حسن داریم، عمل صالح چه بس اینه، نماز اول وقت خوبه دیگه، نماز اول وقت، اما اگر چنانچه یه جه مهمان هستید ماه رمضانه زنی سر سفره نشسته منتظرن، شما بزرگواری هستید نمیخوان قبل از شما افطار کنن، منتظرن، حالا شما رو تو اتاق وقتی نماز خیلی با تو به تفصیل میخونید نماز اول وقت، این درستی نماز اول وقت اونجا حسن هست، عمل حسن عمل صالح نیست، باید عمل صالح باشه، در این شرایط شما وظیفه یا سر صفحه بنشینید نماز وقت تأخیر بیفتنید سر صفحه که منتظرن بیاد اونجا، وظیفه شما اول اینه، بله اگه سفره نبود و انتظار نبود بعد اون نماز اول وقت، اما الان اونا منتظر شما هستن دیگه، باید اونجا بنشینید. یه آقای میگفت من چند سالهای پیش مثلا شد 3 سال پیش بود که حمام عمومی بود، حمام داخل خانه ها نبود دیگه، یک شب احتیاج پیدا کردم به حمام و بعد خب می‌خواستم برم برای غسل که نماز شبم ترک نشده باشه، خب اون وقتا نماز قبلا باز می‌کردن حمام عمومی رو قبل از اون صبح دیگه، زمستون هم بود خیلی هوای زمین یخبندان و برف و سوز سرما بود، بعد رفتم و آواز رو کشیدم رفتم به حمام، دیدم حمام داخل روشن هست، حمامی داخل هم در بسته است، خب در باز بس زدم جیو باز کنم، دیدم نیومد، دوباره زدم دیدم این نماز میخونه، صداش میومد، نماز شب میخون قرائت سوره یاسین هم میخون صداش هم میومد، اسم بلند صداش رو میکرد که من دوباره نماز میخونم، من هی در زدم تو اول خیلی کوبیدم آمد، گفتم آقا الان وظیفه تو نیست نماز شب بخونیم، او آدم در بیرون مانده یخبندان هوای سرد و سوزان، باید در باز کنید نماز قطع کنید، نماز اگر نماز واجب هم بود باید قطع کنید در باز کنید دیگه، تو مثلا نافله یه شب نافله می کنید، این اون نمی فهمید که الان وظیفش ادامه نماز نیست، وظیفش یه در باز کنه، نماز هم قطع کنید نماز در باز کنید، این فهمیدن تفقه همینه، گفتن تفقه در دین داشته باشید، دین شناس باشید که بسید دیندار هستید اما دین شناس نیستید، در کجا باید چه وظیفه انجام بشه نمیدونید، تفقه در دین فرمود داشته باشید، حالا این مردم تفقه ندارن میخواد داد فریاد کنن و اون بیچاره اونجا اذیتش کنن، فرمود ولش کنید، بوشم قطع نکنید، آب بریزید، بعد برخواستن یه دم آب ریختن رو خود رسول اکرم وارد صدا زدن به این کیفیت و صدا زدن کنار خودشو با کمال مهربانی خوش آمد به او گفت و بعدم مورد ملاتفت قرار داد، نوازش شد با نرمی مهربانی، فرمود که اینجا مسجده، مسجد خانه خداست، خانه خدا را تندیس جایز نیست، تو خانه خودتون چیکار میکنید، خانه خدا را نمیشه کثیف کرد آلوده کرد، خب خیلی باید محبت کردند و بعد نتیجه که آدم مسلمان شد، عربی بود دیگه، مسلمان شد. بعد میگیدن هر روز که میامد مسجد با کمال ادب میامد، با بدنی پاکیزه، لباس پاکیزه میامد میرفت. بله این نتیجه این که به این کیفیت باید هدایت کرد دیگه. بله آمده اید که ما آسان کنید کار را، نه آمده اید دشوار کنید. تو بشت رو لاله تو نفرید و این چند جمله داریم اعتراض به این شباب جاید شد. برای جناب آقای آصفی هم افاظه می فرمایند، فقط یه جمله هم چون مربوط به امام صادق علیه السلامه، چون هر دو وجود مبارک تولدشان هست دیگه، رسول اکرم و امام صادق علیه السلام، شنیدیم که اون مرد همسایه امام صادق علیه السلام بود، خواست خانه مسکولیش بفروشه، مشتری پیدا شد، گفت 10,000 دینار. گفت نه خانه شما اینقدر نمیارزه. گفت میدونم خانه من 4,000 دینار میارزه، اما همسایگی امام صادق هم هست که این خانه من ارزش دارد به خاطر اینکه همسایه امام صادق علیه السلام و این قیمت با دنیا هم برابری نمی کنه. ولی من خواستم تخفیف بدم، گفتم 6,000 دینار. 6,000 دینار ارزش همسایگی امام صادق علیه السلامه. چرا دادم که خانه خودم هست. این خبر رسید به گوش امام صادق علیه السلام، احضار کردن او را. فرمان چرا میفروشی خانه را؟ گفت آه قرضدار شده ام سنگینه، اگر این نبود برای هیچ قیمتی حاضر نبودم دست از دیوار شما بردارم، برای همین قرض سنگینه. امام دستور داد 10,000 دینار آوردن، خانه را خودشون خریدن، از مد خریدن و پول که تحویل دادن اومدن این پول در مکتب خودت صرف کن، خانه را به تو بخشیدم، خانه هم مال تو. برای اینکه کسی که برای من ارزش قائل بشه، برای همسایگی من بیش از خانه اش ارزش قائل بشه، بر من لازمه که نگهش بدارم، از این همسایه دست بر ندارم. امیدوارم در بهشت هم همسایه باشیم با هم. حالا ما هم همسایه ما صادق شدیم دیگه، میشود ما ارزش قائل بشویم. افتخار تشیع، سرسپردگی و آسان عادت امام صادق علیه السلام برای ما خیلی گران تمام شده. می شود ما خانه هوسها را ویران کنیم، دست از خانه هوسهای نفسانی برداریم که افتخار تشیع از دست نرود. محبت خانوان عصمت را در دل نگه داریم. اگر خانه های هوس را ما آباد نگه داریم، کم کم صدمه می خورد به اون همسایگی ما به امام صادق علیه السلام، و این همسایگی ما با قرآن و ائمه دین به این سادگی به دست ما نرسیده. خیلی ما ها داده این تا به این دست رس ما رسیده دیگه، اینقدر خونها ریخته شده، اینقدر بی سر و سامانی ها، در بدری ها، اسارت ها شده است تا این به دست ما رسیده و رضا ارزش قائل بشه. و انشاءالله به حرمت رسول خدا و امام صادق علیه السلام، خداوند این نعمت تشکر بر ما مستدام بدانه، در دنیا و برزخ و محشر محبتشون را از ما سلب نکنه، دست ما را از دامنشون کوتاه نفرمایه. برای استفاده از آقای آصفی صلوات